ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 روز جمعه در آلماتی قزاقستان آغاز می‌شود. روسیه نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل از طرف کره شمالی را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت دیدگاه‌های نشست جبهه ملی آذربایجان جنوبی در باکو مواضع رسمی جمهوری آذربایجان نیست. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 از روز جمعه در شهر آلماتی قزاقستان با شرکت سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی، کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 و نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین آغاز می شود. قرار است در این مذاکرات دو روزه که برای بار دوم در آلماتی برگزار خواهد شد، پیشنهادهای گروه 5+1 و ایران به بحث گذاشته شود. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته از ایران خواست به پیشنهاد گروه 5+1 پاسخ بدهد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بی‌اعتنایی کره شمالی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را غیر قابل قبول خواند. الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت:
тем самым крайне осложняется, если практически не перекрываются перспективы.
حرکت‌های کره شمالی احتمال از سرگیری مذاکرات با گروه ششگانه برای حل مسئله هسته‌ای در شبه جزیره کره را اگر کاملا از بین نبرد، آن را به شدت پیچیده و بغرنج می کند. روز گذشته ارتش کره شمالی اعلام کرد که مجوز نهایی را برای حمله به خاک آمریکا با سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر، سبکتر و متنوع دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت دیدگاه‌های مطرح شده در نشست باکو مواضع رسمی جمهوری آذربایجان نیست. روز 10 فروردین نشستی در باکو توسط جبهه موسوم به جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی برگزار شد. تهران که این جبهه را گروهی تجزیه طلب می نامد، این نشست را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دانست و به شدت به دولت باکو اعتراض کرد. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت شرکت کنندگان در این نشست مقام دولتی محسوب نمی شوند و افزود باکو در امور داخلی ایران دخالت نمی کند و به تمامیت ارضی ایران احترام می گذارد. وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه در پارلمان این کشور گفت به نظر نمی رسد موشک‌های دوربردی که کره شمالی به سواحل خود منتقل کرده است خاک آمریکا را نشانه گرفته باشند. به گفته وی منظور از انتقال این موشک‌ها احتمالاً مانور نظامی آزمایش آنهاست. دولت پیونگیانگ در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا که از کره شمالی خواسته بود دست از تحریکات بی‌مورد بردارد، روز پنجشنبه اعلام کرد که به ارتش این کشور مجوز حمله اتمی به آمریکا داده شده است. آمریکا میگوید به زودی یک سامانه دفاع ضد موشکی در جزیره گوام در اقیانوس آرام مستقر میکند. رئیس صلیب سرخ جهانی وضعیت انسانی در سوریه را شدیداً نگران کننده خوانده و برخی از مناطق آن کشور را در ورطه نابودی توصیف کرده است. به گفته پیتر ماورر، رئیس صلیب سرخ جهانی، شهروندان غیر نظامی سوریه به آب، برق و داروهای مورد نیاز دسترسی ندارند و وضعیت در مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد بدتر است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته .com حاصل تلاش همکارم حامد پارسی. توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته از تلفن همراه خواهیم گفت که درست روز چهارشنبه 14 فروردین 40مین سالگرد ابداع و بکارگیریش بود. در این برنامه مرور کوتاهی خواهیم داشت بر آنچه که در این سالها بر تلفن همراه گذشت. علاوه بر این، برای شما از بزرگترین حمله سایبری از زمان ابداع اینترنت می‌گیم. حمله‌ای با ابعاد 300 گیگابایت در ثانیه. اما آیا فیسبوک این آخر هفته از تلفن همراهش پرده برداری میکنه؟ مروری هم داریم بر شایعاتی که این روزها در این زمینه دهان به دهان در دنیای مجازی میچرخه.
تکنولوژی های امروز.
چهارشنبه 14 فروردین 40مین سالگرد ابداع و بکارگیری تلفن همراه بود. 40 سال پیش در 3 آوریل 1973، 14 فروردین 1352 مارتی کوپر در حالی که از خیابون رد می‌شد، دستگاهی رو در دستانش فشار می‌داد که بعدها تاریخ بشریت رو برای همیشه متحول کرد. این دستگاه نخستین تلفن همراه جهان بود و نه فقط بی سیم که کوچک و سبک هم بود، کمی بیش از 25 سانتی متر طول داشت و بیش از 1 کیلوگرم وزنش بود. آقای کوپر میگه که منبع اصلی الهام او سریال تخیلی پیشتازان فضا بوده که در آن کاپیتان کرک یک دستگاه ارتباطی دستی تاشو به رنگ طلایی داشت. اما تلفن همراه در این 40 سال چه تغییراتی کرده؟
تلفن همراه 25 سانتیمتری آقای کوپر با اون همه دبدبه و کبکبه تنها 20 دقیقه شارژ داشت و پس از 20 دقیقه شما باید اونو دوباره به منبع تغذیه وصل می‌کردید. موتورولا اما از زمان پرده برداری از ابداع مارتی کوپر روی الزامات قانونی ارائه خدمات تلفن همراه کار کرد و نهایتاً در سال 1983 نسخه ای از ابداع مارتی کوپر را به بازار عرضه کرد که نزدیک به 4000 دلار قیمت داشت و 10 دقیقه به عمر باتری اون اضافه شده بود. این نسخه از تلفن همراه که داینات ها که 8000 نام گرفته بود از یک صفحه کلید 20 دگمه‌ای و یک آنتن بلند برخوردار بود.
موتورولا در 1989 تلفن همراه میکروتاک رو روانه بازار کرد که 3000 دلار قیمت داشت و چیزی که هنوز خاطره میکروتاک رو در اذهان عمومی زنده نگه داشته اینه که این تلفن همراه نخستین نمونه از تلفن‌های تاشو بود. چند سال بعد در 1993 درست در 20 سالگی ابداع تلفن همراه IBM سایمن تلفن همراهی رو به بازار عرضه کرد که اولین نمونه از این دستگاه بود که از قابلیت‌های امروزی تلفن همراه برخوردار. پرسونال کامیونیکیتر نخستین تلفن همراه با صفحه نمایش لمسی بود و قیمت اون هم در حد قابل توجهی پایین‌تر از مدل‌های پیشین، فقط 899 دلار.
اما ایستگاه بعدی تلفن همراه در سال 98 بود، جایی که نوکیا مدل 5110 رو راهی بازار کرد که به دو دلیل در ذهن‌ها ماندگاره: بازی مشهور مار و پوسته‌های رنگی قابل تعویض. زمان مکالمه با این تلفن همراه هم قابل توجه بود، 3 ساعت شارژ برای مکالمه. از اینجا به بعد سازندگان زیادی شروع به ساخت و عرضه تلفن‌های همراه کردند و هر یک ویژگی تازه‌ای رو به اون افزودند.
اما تحول بعدی باز هم به نام موتورولا بود. در سال 2004 موتورولا تلفن همراه ریزر V3 رو راهی بازار کرد، یک تلفن تاشو که تا اون زمان باریکترین تلفن همراه بود و زمان مکالمه با اون به 7 ساعت ارتقا یافته بود.
اما جهش بعدی در بازار تلفن همراه در سال 2007 میلادی بود که اپل با ارائه آیفون ما رو وارد دنیای تلفن‌های هوشمند کرد.
بعد از آیفون دنیای تلفن‌های همراه شاهد تغییرات زیادی بود. حالا هر کجا که سرک بکشید یک تلفن همراه هوشمند می‌بینید. حالا از هر 5 نفر یک نفر هر 10 دقیقه تلفن خودش رو به امید داشتن پیامک، ایمیل یا تلفن تازه چک می‌کنه و در قیاس با فعالیت‌های مثل ارسال پیامک، ایمیل و سر زدن به شبکه‌های اجتماعی تنها سهمی 16% به برقراری تماس از طریق تلفن همراه اختصاص داره.
یک کال خبر.
این هفته دنیای مجازی شاهد بزرگترین حمله سایبری از زمان ابداع و به کارگیری اینترنت بود. یک سوی این ماجرا سرورهای شرکت اسپم هاوس بودند که یک شرکت مبارزه با گسترش اسپم در فضای مجازی و سوی دیگر اون ظاهرا گروه‌های اسپم گستر بودند. روش این حمله سایبری هم یک روش آشنا در فضای مجازی بود، حمله دیداس. مروری کوتاه بر گزارش چارلز رکنگل، همکار ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیشتر شما رو با ابعاد این ماجرا آشنا میکنه.
شبکه جهانی اینترنت در عین دقت و ظرافتی که برای کارکرد خود نیاز دارد، عرصه‌ای بی‌قانون است و هر از چندی نیروهای مخالف میکوشند از این طریق با هم تسویه حساب کنند. نمونه اخیر این نوع تسویه حساب‌ها حمله انتقام جویانه اسپم گستران به گروه‌هایی بود که با پخش اسپم مبارزه می‌کنند. این حملات از همه لحاظ بزرگترین حمله سایبری روی شبکه اینترنت بود. در زمان اوج این حملات، یعنی 27 ماه مارس برابر با 7 فروردین ماه، اسپم گستران با قدرت بی‌سابقه‌ای حدود 300 گیگابایت در ثانیه اطلاعات زائد و مخرب را به مراکز کامپیوتری گروه مبارزه با پخش اسپم نشانه رفتند. ابعاد این حمله 3 برابر حملات مشابهی بود که به عنوان نیرومندترین حمله سایبری در سال 2010 ثبت شد و در این حال قدرت آن 6 برابر حملاتی است که معمولاً علیه شبکه‌های کامپیوتری بانک‌ها انجام می‌شود. گروه‌های مبارزه با پخش اسپم می‌گویند مرکز گروهی که این حمله را انجام داده در کشور هلند است. دامنه تأثیرات این حمله سایبری در کشور هلند در حدی بود که سرعت تمام شبکه کامپیوتری کشور به شکل محسوسی کاهش یافت. کارشناسان ایمنی شبکه‌های کامپیوتری می‌گویند اگر این حمله ادامه می‌یافت و یا قدرت بیشتری پیدا می‌کرد، استفاده از ایمیل‌های شخصی و حتی حساب‌های بانکی هم احتمالاً مختل می‌شد.
اما آیا باید این حملات رو نوعی زنگ خطر حساب کنیم و ممکنه در سالهای آینده حملات قدرتمندتری کل شبکه اینترنت رو از کار بندازن؟ چارلز به دنبال این پرسش هم رفته و به نقل از کارشناسان فضای سایبر نوشته که حداقل در حال حاضر بعید شاهد چنین چیزی باشیم. اما تجربه حملات روزهای گذشته نشون داده که پیامدهای یک نبرد محدود و متمرکز بین دو گروه رو میشه روی بخش قابل توجهی از شبکه اینترنت احساس کرد. بنابراین پیامدهای جنگ‌های اینترنتی گسترده‌تر و نیرومندتر مسلماً از آنچه که دیدیم بیشتر خواهند بود. اگه به این موضوع علاقه‌مندید، میتونید با مراجعه به بخش دانش و فناوری وبسایت ما بیشتر در این زمینه بدونید.
فناوری‌های فردا.
آخر همین هفته فیسبوک قراره در یک نشست مطبوعاتی از خانه تازه خود در اندروید پرده برداری کنه. گرچه هنوز از جزئیات این نشست اطلاعی در دست نیست، اما در یک هفتهی که گذشت دنیای مجازی پر از شایعاتی بود در این مورد که فیسبوک بالاخره قراره گوشی همراه خودش رو رونمایی کنه. اون هم به رغم اینکه زاکربرگ سال گذشته اعلام کرد که فیسبوک به دنبال ساخت گوشی همراه نیست. اما اگه این شایعات واقعیت پیدا کنه، ما با چه احتمالهایی روبرو هستیم؟ اینکه فیسبوک یک نشست مرتبط با اندروید برگزار کرده، توجه ها رو به این جلب کرده که گوشی همراه احتمالی یک گوشی اندرویدیه، یک نسخه تغییر یافته از اندروید که ویژگی هایی مثل نسخه اندروید کیندل فایر داره. احتمالاً این گوشی همراه به جای حساب کاربری گوگل با حساب کاربری فیسبوک راه‌اندازی میشه و احتمالاً کاربران اپلیکیشن های مورد نیازشون رو به جای گوگل پلی از اپ سنتر فیسبوک تامین میکنن. لابد میدونید که الان نسخه اندرویدی مسنجر این ویژگی رو داره که میتونه پیامک‌های شما رو هم دریافت و ارسال کنه. احتمالاً این اپلیکیشن فیسبوکی در تلفن احتمالی جدید به کلی جایگزین سیستم دریافت و ارسال پیامک میشه و خود مسنجر هم که الان در بعضی از کشورها قابلیت برقراری تماس رایگان از طریق اینترنت رو داره، جای اپلیکیشن‌های مثل وایبر و اسکایپ رو میگیره. شایعات دور و بر اون میچرخه که تلفن همراه احتمالی حاصل همکاری مشترک فیسبوک و HTC همون شرکتیه که اولین گوشی‌های اندرویدی رو به بازار عرضه کرد و اولین بار روی برخی از گوشی‌های تولیدی خودش کلید ویژه اتصال به فیسبوک رو قرار داد. در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، امیر نیکزاد و مانیا منصور من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه، نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات، دشمن این رو نمیخواد.
این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده در ساعت ششم با شما و کارشناسان از چشم‌انداز انتخابات پیش رو خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کن گویی هیچ کس یاد پرستوها نمی افتد، کوچه ما دیگر نبافت، فصل هم دیگر به باغ ما نمی افتد. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها غریبان کوچه های پاکیم بود. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها غریبان
ای صبا ای صبا گر سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن، هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یا به شیرین دل تنهای من کن.
ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها غریبان کوچه های پاکیم بود. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها غریبان
ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود این خیابان ها قریبن خوشه های خاکیم بود ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود این خیابان ها ای سبا گر سوی ایرانم گذشتی خاکان را غرق بوی نسترن کن هر کجا فریاد فرهادی شنیدی یاد شیرین دلت تنهای من کن ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود این خیابان ها فریبان کوچه های خاکیم بود ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
پیش نگاه من حالا واسه قلب من میزنه حالا چون تو رسیدی دیگه نوبت خندیدن حالا نگاه پیشه نگاه من حالا باز از قلب منه میزنه حالا دیگه غصه تمام شد تو رسیدی دیگه نوبت خندیدن حالا چقدر فکر تو بودم چقدر خودت رو دیدم به خاطر از قراره که بیقرار بمونم تو قلب مهربونه فقط بذار بمونم نگات پیشه نگاه من حالا باز از قلب من میزنه حالا دیگه باسه تمام شد تو رسیدی دیگه نوبت خندیدن حالا نگات پیشه نگاه من حالا دیگه باسه تمام شد تو رسیدی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی جفت تو همیشه زیبا میبینی جفت تو همیشه زیبا میبینی خوش به حالت کبوتر هر یا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی در تو تکرار نداره اثری جفت تو همیشه زیبا میبینی جفت تو همیشه زیبا میبینی خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
کسی هستی که نارو میزنه، ما همه مثل همین، ما همه سرگردونی، اونی که عاشق رو از خودمون بیرونی، عشقمون کنارمون هست ولی نمیدونی، اما یه روز میرسه به خودمون برگردیم، روزی که از همه آدم کادر سردیم، قدر لحظه های با هم بودن و میفهمیم، وقتی که دیر میشه میفهمیم چقدر بد کردیم، چه با هم بمونیم خالق افسانه هاشیم، میونه رابطه همون دنبال چیزی نباشیم، چی میشه با هم بمونیم خالق افسانه هاشیم، میونه رابطه همون دنبال چیزی نباشیم.
از رادیو فردا.
نادر طریقت، کارگردان و مستندساز ایرانی، نخستین فیلم سه‌بعدی خود را با موضوع ستارگان سینما در ایران می‌سازد. این فیلمساز 52 ساله در اثر مستندی با نام بعد از درخشش به چگونگی شکلگیری یک ستاره سینما در ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا یک ستاره ماندگار می‌شود و دیگران از یاد می‌روند. نادر طریقت تاکنون برای ساخت مستند خود با چهره‌های مشهور سینمای ایران از جمله مسعود کیمیایی، محمد زرین دست و حسین فرح‌بخش گفتگو کرده است. نادر طریقت که ساخت فیلم خاطره را در کارنامه سینمایی خود دارد، این روزها در حال فیلمبرداری اثر مستند بعد از درخشش است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بگذار که بر شاخه این صبح دلا و از عشق سرودی به سرودم، بانگاه به صد شوخ چو مرغان سبک با هر گیرم از این بام و به سوی تو بیایم. آنجا که سراپای تو در روشنی سو رویای شرابی است، رویای شرابی است که در جام بلور
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن. دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود، حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود. خواستم به چیزی نگم توجهشم خواهش کنم، درها رو بستم رود تا احساس آرامش کنم. بغضمو پنهون کنه، چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه. یا داغ رو دلم بذار، یا که از عشقت کم نکن، تمام تو سهم منه، یکم قانعم نکن. خواستم به چیزی نگم توجهشم خواهش کنم، درها رو بستم رود تا احساس آرامش کنم.
بر روی خط فردا،
آقای خامنه‌ای میگن چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی. فرستاد گروه های فشار تو بسیج رو به سفارت انگلیس و اون رو تخریب کردن و کلی ضرر به آوردن و حالا آقای صالحی در به در به دنبال انگلیس ها میگرده و خواهش میکنه که دوباره سفارت خود رو در تهران باز کنن، که مستلزم به مخارج بسیاری برای دولت ایران و مردم ایران.
آقای احمدی نژاد میفرمایند که ایران مشکل اقتصادی ندارد، مشکل سیاسی دارد. مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران در این 8 سال به عهده شما آقای رئیس جمهور منتخب بیت رهبری بوده، نه مردم کوچه و بازار که کمرشان زیر بار گرانی و تورم شکسته.
حاکم شهری که مرغابی بود، وای بر احوال آن وادی بود. یه چیزی واسه گفتن نمون، چی بگیم آخه؟
صدای شما صدای فرداست.
تو را در خوابینو به دریا نقشی از مهتابینو دوباره بینومت خندون میایی دوباره سینه رو بیتابی اگه یک شب تو برگردی دوباره به گیسویت بیم شروم ستاره نمیدونی مگه اینو آزنینو دلم هر روز و شب در انتظاره یا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که درون جدایی دیر برتر گل عمر منو باد خزون بود گل ناز منی داغ نبینو گل عمر منو باد خزون بود گل ناز منی داغ نبینو یا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که درون جدایی دیر و کرد گل ناز منی داغ نبینو گل عمر منو باد خزون گل ناز منی داغ نبینو بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که درون جدایی دیوانتر
تازه های جهان دانش
داروهای مسکن خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهند. سرطان پوست یکی از رایج‌ترین انواع سرطان است. اگر به موقع تشخیص داده و درمان شود، خطر کمتری به همراه می‌آورد. اما در بسیاری موارد، تشخیص سرطان پوست به تعویق می‌افتد و درمان آن بسیار دشوار می‌شود. به همین دلیل پیشگیری از ابتلا به سرطان پوست دارای اهمیت ویژه است. اخیراً دانشمندان آمریکایی توانستند ثابت کنند که مصرف دراز مدت دارویی بسیار پیش پا افتاده و دم دست، یعنی آسپرین، تا 30% از خطر ابتلا به سرطان پوست می‌کاهد. تحقیق‌های پیشین نشان داده بودند که مصرف مسکن‌هایی مانند آسپرین و ایبوپروفن باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان روده و سینه می‌شوند. محققان حدس می‌زنند که مصرف این مسکن‌ها نوعی آنزیم را غیر فعال می‌کند که نقش مهمی در ایجاد التهاب و نیز سرطان داراست. طبق این پژوهش، هرچه مقدار این آنزیم در سلول‌های سرطانی بیشتر باشد، تکثیر آنها بیشتر می‌شود.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Simple things that come.